أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع‌بندی این مسئله‌ای که مطرح شد قبل از اینکه بخواست خدا فردا مسئله دیگه طرح بشه، این مسئله‌ای که گذشت با جمع‌بندی بشه که اساره هوش روشن بشه. تقریبا بیش از 12 مطلب در این مسئله‌ای که مطرح بود گذشت. مطلب اول این بود که اصل اولی، همون حکم اولی و مرجع اولی، همون اصول مطلق است. اصلاحات یا عمومات اهل الله البيت تجارت انتراز اوف و بالعقود و مانند آن است که اینا مرجع نهایی هست. یعنی وقتی دست ما از اصول یا امارات فرعی کوتاه شد، مرجع این گونه از اصول اصالت الحل، اصالت الجواز، اصالت الصحه که از این اصول استفاده می شود، اهل الله البی و اوفو بالعود و تجارت اندرازه، هیچ کدام از اینها مخصص یا مقید متصل ندارن. الا اگر تخصیص یا تقییدی بعدها پیدا بشود، این منفصل است. و چون تحقیق این است که تمسک به عام و تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه خاص یا مقید در صورتی که قید یا خاص منفصل باشه، این در تحقیق جایز است. اگر تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص در صورت تخصیص یا تقیید منفصل جایز است، پس مرجع نهایی همین اصول است. سر جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی هم باقبلن بازگو شد. مثلا اگر چونچه گفته شد اکرم العلماء به نحو عموم یا اکرم العالم به نحو اطلاق گفته شد، این سه تا مصداق را به صورت یقین و شفاف میگیرد. عالمی که مقتوع العلم است، عالمی که مقتوع الفسق است، عالمی که مشکوک، عالمی که مقتوع العدل است، عالمی که مشکوک الفسق است، عالمی که مشکوک العدل و الفسق است. هر سه را میگیرد، چه به نحو عموم چه نحو اطلاق، اکرم العلماء یا اکرم العالم این سه مصداق را به صورت شفاف و یقین میگیرد. حالا اگر به وسیله مخصص منفصل یا مقید منفصل گفته شد لا تکرم الفساق یا لا تکرم الفاسق، اون عام، اون خاص یا اون مقید مصداق یقینیش کسی که معلوم الفسق است، مجهول الفسق را نمیگیرد، مشکوک الفسق را نمیگیرد، یعنی معلوم نیست بگیرد. پس لا تکرم الفاسق مشکوک الفسق را نمیگیرد، چون تمسک به دلیل در شبه مصداقیه همون دلیل است، اینه که احدی تجویز نکرده. پس خاص این مشکوک الفسق را نگرفته، عام این مشکوک الفسق را یقیناً گرفته. بنابراین وجهی ندارد که ما نتوانیم به عام در شبهه مصداقیه خاص، اونجا که با دلیل منفصل تقیید یا تخصیص خورده است، تمسک بکنیم. پس سر این که اصول اولیه روشن شد و این نکته بازگو شد که ما مخصص منتصل یا مقید متصل نداریم، این است که این اصول برای مرجعیت صالح هم و مستحضرید که اصل دوم این بود یا حکم دوم این بود که نصوص وارده در ربا سه طایفه هم و همه اینها از این عام یا مطلق منفصل هم. سه طایفه روایاتی که در باب ربا بود، یک طایفه این بود که خرید و فروش شات به شاتین، بعیر به بعیرین، پارچه به دو پایه، پارچه به دو پارچه عیب ندارد. اینا ضابطه نبود. این طایفه، طایفه ثانیه ضابطه بود اما عمومیت نداشت، که داشت در معدود و ممسوح، اونایی که با مساحت و متر خرید و فروش می شود، ربا در اونها نیست. این ضابطه بود فی الجمله، اما بالجمله نبود که همه شو اطراف را بگیرد. طایفه ثالثه طایفه بود که ضابط من بود بل جمله، که فوق فل جمله است. یعنی دو تا قضیه موجبه کلیه و ساربه کلیه را به همراه داشت. ونی بود که لا ربا الا فی ما یکال و یوزن. این دو تا موجبه کلیه و ساربه کلیه است. یعنی هرچه که مکیل و موزون است درش رباست، هرچه که مکیل و موزون نیست درش ربا نیست. این طایفه ثالثه که ضابط من بود هم موجبه کلیه رو میفهمونه هم سالبه کلیه رو میفهمونه، این میتواند ضابطه اساسی اصل دوم باشد. و این هم یه مخصص یا مقید منفصل است، متصل نیست. بله دیگه، در اون احل الله البیع و حرم الربا که مبادا کسی خیال بکند یه مخصص متصل است. بله میشه وصف قرار داد، اما اگر بگیم یه حکمی رو در یه جمله برای جسم بگیم، در یه جمله برای اسمت بگیم، بگیم که الجسمو ما لهو ابعاد ثلاثه، این تمام شد. ول ابیزو حکمه کذا، یا ول بیازو حکمه تفریق و نور البصر. این دو تا امر است جدای از هم با هم ذکر کردیم. یکی وصف دیگری قرار نگرفت، یکی استثناء دیگری قرار نگرفت، یکی مضافله دیگری قرار نگرفت. میتواند غیر از این که شده است. خیلی از چیزها میتوانن وصف بی بشوند ولی ذکر نشده. اگر نمیتوانست که در دلیل منفصل ذکر نمیشد. این که گفتن مخصص متصل برای اینکه احتمال اینکه احیانا به عام یا به مطلق عنوان بدهد، وقتی به او عنوان داد، این مصداق مشکوک الاندراج تحت این عنوان میشود. از این جهت بین مخصص متصل و منفصل، مقید متصل و منفصل فرق داشتن. خب پس اصل دوم این شد. اصل سوم یا مطلب سوم این بود که حالا معیار مکیل موزون چیست؟ معیار مکیل موزون ثابت شد که کل ما صدق علیه انه مکیلون فی ای مصرن و فی ای مصرن، این درش رواست. کل ما لا یصدق علیه انه مکیل و موزون فی ای عصرن فی ای مصرن، این درش ربا نیست. این حق بود، قول مختار بود. اما اونی که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن این که کل ما صدق علیه نه کل ما کل ما صدق علیه انه مکیل و موزون فی عصر النبی صلی الله علیه وسلم فیه الربا، و کل ما لم یصدق لم یصدق و لا یصدق و لم یصدق علیه انه مکیل و موزون فی عصر النبی صلی الله علیه وسلم فلیس فی الربا. این فرمایش ایشون بود. این فرمایش ایشون چون دلیل نداشت مورد نقد قرار گرفت و شبهات فراوانی به دنبال این فرمایش بود، که اولا به چه معیار اصل حضرت است؟ خود حضرت فرموده باشد که نیست، روزگار اون حضرت که حقیقت شرعیه ندارد، یه امر عرفی بود که خود حضرتم برابر او عمل میکرد که عهد من الناس، دلیلی از طرف شر نیست، بنابراین معیار نمیتواند اون اصل باشد. حالا برفرض معیار اصلون حضرت باشد، بسیاری از حوادث مهم ضبط نشده است و برای ما نمونده، چه رسد به اینکه ببینیم ماش و عدس و کیلو بوزن میکردن یا جزافی میفروختن. حالا اگر ما شک کردیم این همه حبوباتی که در کشاورزی مطرح است، این همه میوه هایی که در باغداری مطرح است، فقط ما گندم و جو و این چیزها رو میدونیم و به تعبیر برخی از فقها هم فرمود اون چی که برای ما مسلم است در عصر حضرت ذهب و فضه یعنی دینار درهم وزنی بود. یک مثقال طلا میشد دینار، یک مثقال نقره میشه درهم. اینا برای ما یقین نیست. اما حالا چی رو وزن میکردن، چی رو کیل میکردن، چی رو جزافی میفروختن، چیز عددی، آیا گردو و تخم مرغ اینا عددی بود یا وزنی بود، اینا برای ما معلوم نیست. بسیاری از کالاها وزنش روشن نیست. حالا چیکار بکنیم؟ این هم که شما فرمود برام صاحب جواهر آمده است دفاع کرده که اگر چیزی در عصر حضرت بود اون معیار است، وگرنه حکم هر بلدی همان است که برابر وزن و کیل اون بلد عمل بکنن. این رو چه کدوم ضابطه میگید؟ خب این رو هم اول بگید، بگید وقتی که دلیل آمده است گفت لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، هر شهروندی به رسم و قانون شهر خودش مراجعه میکند، در هر شهری هر کالای مکیل و موزون بود فیه ربا، نبود لیس فیه ربا. شما بین عصر حضرت و آثار دیگر فرق میذارید به چه دلیل؟ این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا اگر او رو قبول کردید که اشکال دارد باید به این پاسخ بدید. اگر تنها معیار عصر حضرت است و شما دلیل ندارید به این که اگر اون را از دست دادیم به سایر بلاد مراجعه بکنیم، اگر بخواهید به عصر حضرت پی ببرید، حکم عصر حضرت پی ببرید، چیکار میکنید؟ دست به استهزا و قهقرایی زدید دیگه. گفتید به این که الان که این کالا در این حد است، روی استهزا و قهقرایی الان که زمان بقاست یقین داریم، در زمان حدوث شک داریم، برخلاف استصحاب رائج که زمان حدوث قصد داشتیم و در زمان بقا شک، اینجا در زمان بقا یقین داریم، در زمان حدوث شک. مستحضرید که یک طرف باید که استصحابشون تعبد است باید اثر شرعی داشته باشد. الان که ما یقین داریم وضع مردم این است که در این شهر این کالا را با کل یا با وزن معامله می کنند، هیچ اثر شرعی ندارد. چرا؟ برای اینکه این نه حکم شرعی است نه اثر شرعی، موضوع شرعی. در استصحاب مستحضرید که در یک طرف باید اثر باشد، یا در حدوث و بقا هر دو، یا در حدوث یا در بقا، بالاخره در یه مقطع باید اثر داشته باشد. اگر در هیچ یک از مقاطع اثر نداشته باشد، یه تعبد معنی ندارد. که در این گونه از موارد مرحله بقا که اثر ندارد. اگر ما دلیل داشتیم که در عصر حضرت معیار مکیل و موزون اون روزگار بود، در اعصار دیگر معیار مکیل و موزون اون شهر و منطقه است، دیگه نیازی به استصحاب نداریم. برای چی بخواد استصحاب قهقرایی بکنید؟ سر این که دست به دامن استصحاب قهقرایی زدید برای این که الان گرچه یقین داریم که مردم این منطقه این کالا را با کل یا وز می‌فروشند. ولی این معیار شرعی نیست. معیار شرعی همون عصر نبی است. میگیم چون الان این طور است، پس عصر نبی هم همین طور بود، پس این میشه موضوع شرعی. باید این رو بگید دیگه. چون اگر خود این الان اثر شرعی داشته باشد که دیگه نیازی به استصحاب ندارید، که شما الان یقین دارید که این مکیل یا موضوع است، برابری عمل بکنید. چون به این نتیجه نرسیدیم که همکنون یعنی در حال بقا این اثر رو دارد، باید بگیم این شیء در عصر حضرت همین طور بود، چون در عصر حضرت همین مکیل یا موزون بود، پس حکمه ان فیه الربا. این استصحاب قهقرایی اشاره شد که جاری نیست، دلیلی بر جریان اون نیست، و مسئله تشابه ازمانم بیش از یک گمان عادی چیزی نصیب انسان نمی کند، نه دلیل معتبر آیه یا روایی بر این آمده است که اصل تشابه ازمان است، و گذشته از که بسیاری از حوادث در طی روزگارا عوض شده است، این اصل تشابه ازمان چقدر می تواند مفید طمأنینه یا مظنه باشد. پس اصل تشابه ازمان کاری از او ساخته نیست، استصحاب قهقرا هم کاری از او ساخته نیست. ما ایم و این وضع کنونی، اگر معیار اصل نبی باشد، اصل نبی در دسترس ما نیست، شک داریم. چون شک داریم باید به اون اصول اولیه مراجعه کنیم که احل الله البیع و اوفو بالعقود به تجارت انتراز، و فتوا بدیم به این که درش ربا نیست. برای اینکه الان اینجور است، پس در قبل بود، این لازمه عقلی اوست، این لازمه شرعی او که نیست. اگر لازمه شرعی او بود که هرچی که الان این طور است، شارع مقدس حکم کرده باشد به این که قبلن هم این طور بود، بعد این میشود لازمه شرعی. شما رو تشابه ازمان و امثال ذلک، رو آثار عقلی میخواهید، احکام عقلی میخواهید بگید که پس در مقام حدوث هم همین طور بود. اینی که شبه اثبات درش هست، میگن اصل میشه مثبت، و اصل مثبت لوازمه، هیچ اصلی از اصول عملیه مثبت لوازم عقلی نیست. خب بنابراین دست ما از این نصوص ربا کوتاه است. وقتی کوتاه شد، اون اصول اولیه را برای همین ترسیم کردن. اصل اولی رو در هر مسئله که ترسیم میکنن، برای آن است که اندشک مرجع یک فقیه با فقیه باشد. اصل اولی حلیت بود، احل الله البیع. دلیل حرمت ربا مخصوص مکیل و موزون بود، و ما هم احراز نکردیم که این مکیل و موزون است، این ماش، این عدس، این نخود، اون لوبیا مکیل یا موزون هست، بنابراین لیس فیه الربا. بله، بی ایو بی انکان، چه با اتحاد جنس چه با اختلاف جنس. در صورت اتحاد جنس چه با تفاضل چه با غیر تفاضل. الله البیع میگه همونطوری که خرید و فروش زمین و فرش و سنگ و آجر و سیمان جایز است، خرید و فروش جو و گندم هم جایزه. همونطوری که با تفاضل جایز است، بی تفاضل جایز است، با تفاضل هم جایز است. اصل بیع این است که تفاضلی در کار باشد که یکی سود ببرد دیگر. بنابراین احل الله البیع همه اینها رو میگیرد، اوفو بالعقود، تجارت انتراز همه اینها رو میگیرد. هیچی دسترسی نداریم به اصول اولیه احل الله البیع. الان اگر چون راه صحیح را طی کرده بودیم میگفتیم این مشمول نص سوم از نصوص سگانه باب رباست، در باب ربا نص سوم این بود که لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، و به نحو قضیه حقیقی است، در هر عصر در هر مصر برای هر نسل اگر این کارا مکیل یا موزون بود تو فیه ربا. علم سغراب کبراش مشخص است که این کالا در این روزگار مکیل یا موزون است، یک، و هرچه مکیل و موزون است فیه ربا، این دو، پس نمیتوانیم به اومات تمسک بکنیم. این راه صحیح فتوا هم همینه، اما راهی که مرحوم محقق طی کرده است این راه عقبه کعود و صعب العبور است، چون دلیل نداشتیم از اول، چون دلیل از اول دلیل نداشتیم، در عقبات بعدی هم گرفتار این شبهاتیم، هیچ راهی نداریم ما. خب بنابراین مسئله تشابه ازمان و استصحاب قهقرای و امثال ذالک اینا نمیتونن مشکل حل کنن. اگر چون چه این کالا در عصر حضرت مشخص بود و الان شما باید استصحاب بکنید، باید بدونید بر فرضی که ما بتوانیم استصحاب قهقرایی رو جاری بکنیم و حرفمون درست باشد، گاهی اونچه که همکنون برای ما معلوم است برای ما به همه مقدار روشن است که در یه قرن قبل جور دیگه بود یا 50 سال قبل جور دیگه بود، پس الان رابطهش با عصر نبی منقطع. اگر مسبوق به اختلاف یا مسبوق به اتحاد باشد دست ما خالیه. چرا؟ چون در استصحاب قهقرا بر فرض جاری باشد باید بین زمان بقا و حدوث یه سدی احداث نشده باشد، اما اینجا سدهای فراوانی است. شما بید الان در این روزگار در این مقطع تاریخی این کالا مکیل یا موزون است، بسیار خوب، 100 سال قبل هم که جور دیگه بود، شما کدوم رو میخواید استصحاب بکنی؟ استصحاب قهقرایی بکنی این از الان تا عصر النبی؟ خب شما این وسط ها که عقبه کعود دارید، اگر الان مختلف است و قبلا هم مختلف بود، اونم اختلاف قبلی مثل اختلاف فعلی بود، این راه برای استصحاب باز است. دو صورت شما میتونید استصحاب قهقرایی بکنید بر فرض جریان، یکی این که ندانید در این تاریخ وسط ها بالا پایین شده عوض شده، یکی این که بدانید که در اعصار دیگرم که اختلاف پیدا کرده حوادث شد همین جور بود. یعنی الان شما میدونید تون محصول کشاورزی کیلیست، محصول دیگر وزنیست. وقتی می توانید استصحاب قهقرا جاری کنید که یا اصلا ندانید در این اعصار وسطا چی گذشت، یا بدانید که اعصار وسطا هم مثل عصر اخیر بود، بله اگر استصحاب قهقرا جاری بود این جایز. اما اگر شما دانستید به این که الان در این عصر این کالا اینطوره ولی 100 سال قبل جور دیگه بود، حالا جور دیگه هم چند نحو دارد، الان اگر مختلف است 100 سال قبل یا 50 سال قبل متفق بود، اتفاق هم باز دو صورت دارد، یک اتفاق دارد که همشون کیلی بودن، یا اتفاق دارند همشون وزنی بودن، یا اتفاق دارند که همشون معدود و ممسوح بودن، اتفاق هست اما اتفاقش با اتفاق ما فرق میکند، یا اتفاق دارن که هیچ کدومشون مکیل و موزون نیستن، پس یا اتفاق بر عدم است یا اتفاق بر وجود است یا اختلافی است بر خلاف اختلاف ما. الان در این شهرهای غربی مکیل است، در شهرهای شرقی موزون. یک قرن قبل به عکس بود، اختلاف بود ولی به عکس. یا اکنون در این لوبیا مکیل هست، در اون نخود موزون است، در قرن قبل به عکس بود. پس چندین وجه اختلاف و اتحاد یافت می شود که همه این صور دست ما رو می بندد. وقتی استصحاب قهقرای جاری است که از وضع فعلی بتوانیم عبور بکنیم تا عصر نبی صلی الله علیه و سلم، بدون اینکه در این وسط ها یک راهزنی جلوی ما را بگیرد، یک عقب کعود داشته باشیم، در حالی که بسیار از موارد ما با عقب کعود روبرویم، این نمیشه. نه بیماراتونیست تحقیق است، میگن برای ما الان سهل اینه، الان ما وزن بیاریم برای ما سخت است، پیمان آسونه. در بعضی از جاها وسائل وزنی اختراع شده آسون تر است، میگن ما وزن بکنیم برای ما آسون تر از کیل است، دقیق تر از کیل است. این ترازوهای دقیقی که کشف شده همین است، تساهلی در کار نیست، سهولت را اینها می طلبن. خب یه اشکالی، مطلب بعدی، یه اشکالی برام صاحب جواهر دارد. می فرماد به این که اگر اینها در یکی از این اعصار مختلف بودن، در بعضی از شهرها مکیل بودن، در بعضی از شهرها موزون بودن، در بعضی از شهرها معدود بودن، در بعضی از شهرها ممسوخ بودن، اگر اختلاف داشتن، شما چجور میتونید بهش تمسک بکنید، حکم ربار جاری بکنید؟ الان اگر در بعضی از شهرها این مکیل است، در بعضی از شهرها مکیل نیست، معدود است، فرض کنید گردو یا تخمر، در بعضی از شهرها اداره میکشند، در بعضی از شهرها عددی است، این داخله در کدوم اطلاق عموم است؟ داخل در اطلاق معدود است، داخل در اطلاق مکیل و موزون است، کدوم است؟ اگر داخل در اطلاق معدود باشد که ربا درش نیست، داخل در اطلاق مکیل یا موزون باشد درش ربا هست، این داخل در کدوم اطلاقه؟ مگر اون عمومات آمده برای فلون شهر؟ برای همه شهرها آمده دیگه. چطور شما آمدی شهربندی کردی، بخشبندی کردی؟ این هم مثل شهرداریست مگر که بگید اینجا این حکم داره، اونجا اون حکم داره. ما این دوتا عام داریم، هرچه مکیل و موزون است فیه ربا، هرچه معدود و ممسوح است لیس فیه ربا. این کالا در یه جای مکیل و موزون است، در جای معدود و ممسوح، این داخل در کدوم عام است؟ داخلی تر کدوم مطلقه؟ این اشکال رو هم صاحب جواهر به زحمت میخوان از این اشکال خودشون طرح کردن، به زحمت از این اشکال میخوان جواب بدن، ولی خب فقهای بعدی جواب دادن. میخوان بدن شما که از متن محقق دارید دفاع میکنید، در عصر نبی صلی الله علیه وسلم اگر این کارها مختلف بودن، اونجا چیکار میکردید؟ اونجا میگفتید هر شهری حکم خودش داره دیگه. این عمومات و این مطلقات منحل میشود به چندین قضیه، در هر جایی حکم خاصی اونجا را دارد. اگر چونچه این مکیل و موزون است در بلاد شرقی به فیه ربا، معدود و ممسوح است در بلاد غربی لیسی فیه ربا. در عصر نبی صلی الله علیه و سلم شما همین مشکل داشتید دیگر، مگر در عصر نبی اختلاف نبود؟ مگر مختلفات قابل جمع نبودن؟ چطور اونجا شما این شبهه رو وارد نمی کردید؟ پس بنابراین این شبهه کاملا قابل دفع است و می شود اگر اون مبنا درست باشد، یعنی عصر نبی قابل دفاع است و در این چون مبنا نسبت به کل جریان به نحو قضیه حقیقی درست است، بنابراین هیچ محذوری ندارد. هر جا در هر سرزمینی مصداقشون بود، مصداق مکیل موزون بود فی هر ربا، نبود لذی فی هر ربا. بله خب چون موضوعات فرق میکند. حکم الله مثلا فرمودن که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. خب ما شهر بلاد شرقی داریم، میانی داریم، غربی داریم، اونجا دلوک شمس شده است، نمازارشو نمیخونن، اینجا هنوز نیم ساعت به ظهر نمازار مونده، اینجا نمازار شروع میکنن، بلاد غربی هنوز ظهر نشده. هر جایی حکم خاص خودش داره، چون موضوع فرق میکنن. اگر موضوع فرق کرد، حکم شارع مقدس یکیه دیگه، تفاوت به لحاظ موضوع است. در هر جا مکیل موضوع بود رواست، در هر جا مکیل موضوع نبود لیسه فیه روا. خب پس بنابراین این اشکال کاملا قابل حل است. نتیجه این که جا برای استصحاب قهقرایی نیست، جا برای تمسک به تشابه ازمان نیست، مرجع اصلی اون اصول سگانه است. نصوص لا یکال لا ربا الا فی ما یکال و یوزن میگوید هر جا در هر اصلی در هر مثلی در هر نسلی هر چه مکیل و موزون بود تو فیه ربا، نبود لیس فیه ربا. اگر چیزی در یه منطقه مکیل و موزون نبود یا مشکوک بود که انه مکیل او موزون، این لیس فیه ربا طبق اصول اولیه. اما وقتی که ما یقین داریم مکیل و موزون نیست، خب یقین داریم تحت خاص و قید وارد نیست، اما شک داشته باشیم چون این تقییدها و تخصیصها با ادله منفصل است نه متصل، تمسک به عام در شبهات مصداقی خاص که اون دلیل منفصل است هیچ محذوری ندارد. نمونه شب همین است که اکرم العلماء سه تا فرد را به نحو یقین و شفاف گرفته. اکرم العلماء میگوید اون فردی که عادل است یقینا مصداق است، اون فردی که فاسق است یقینا مصداق است، اون فردی که مشکوک العدل و الفسق است او هم یقینا مصداق است. اکرم العلماء معنیش همینه دیگه. فقط لا تکرم الفساق در عام یا لا تکرم الفاسق در مطلق آمده، فاسق را بیرون کرده، اونی که یقینا فاسق است بیرونه، اونی که مشکوک الفسق است به او نمیتوانیم به لا تکرم الفساق مراجعه کنیم، چون تمسک به دلیل در شبه مصداقی همون دلیل است، این نمیشه. اما هیچ محذوری ندارد که ما به عموم تمسک بکنیم، که برای اینکه عام به طور یقین ایره گرفته، ما نمیدونیم، شک داریم، همون اثرات ظهورش، اثرات عمومش، اثرات اطلاقش باقی هم. بنابراین هر جا که مکیل و موزون نبود لیس فیه ربا، اطلاعات اولی. هر جا مکیل و موزون بود فیه ربا، این محذوری از این جهت نیست. خب پس جا برای استصحاب قهقرایی نیست، جا برای تشابه ازمان نیست، جا برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص هست لیس فیه ربا، مگر اینکه حالا متصل باشه که ممکن بعضی احتیاط بکنن. این امر دیگه. مطلب بعدی که حالا شد مطلب دوازدهم یا سیزدهم باشد این است که مرحوم صاحب بسیاری از ببینید عقل اگر چون چه تو فقه راه نداشته باشد، تو اصول راه نداشته باشد، این منبع اصیل دین، وقتی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و سلم گفت که حجت خدا در این روز بر مردم چیست، قال هو العقل. اگر عقل تو این اصول راه نداشته باشد، این سلفیگری در خیلی از مذاهب هم هست. شاملی تو جریان اخباری ها اینا آمدن گفتن که اصل سلف صالح، اصل سلف صالح، اینقدر جمود داشتن این اخباری ها که گفتن به این که خرید و فروش هم باید بر معیار مکیل و موزون عصر نبی باشه. در باب ربا گفتن که کیل و وزن باید به لحاظ عصر نبی سلام سلام باشه. بسیار خوب. حالا شما میخواد یه چیزی رو بخرید، یه چیزی رو بفروشید، با چی بفروشید؟ این سلفی ها میگن باید ببینی که این ماش، این عدس، اون لوبیا، این نخود، اون ذرت، این فی عصر نبی مکیل بود، شما الان باید کیل بکنی، موزون بود باید وزن بکنی. ما هم مبتلاییم، اگر عقل کنار برود اینجور سلفی در بیاد. این صاحب حدائق تو جلد 18 هم تو جلد 19 هم حدائق فتوا داد که اگه باید خرید فروش بکنی باید با چی خرید فروش بکنی. ببین که اگر زمان نبی صلی الله علیه وسلم کیلی بود با کیل معامله بکن، وزنی بود با وزن معامله بکن. این که دیدید مرحوم آباقر وحید بهبهانی بالاخره ناچار شد از توده مردم کمک بگیرد برای خاموش کردن نغمه اخباریگری، همین طور بود دیگه. خب این برای چی؟ ما که در باب خرید و فروش بیع این همچین نداشتیم که. معیار در صحت بیع و شرا رفع غرره. در هر روزگاری غرر به هر چیزی رفع میشه. یه وقت است با کیل رفع میشه، یه وقتی با وزن رفع میشه، یه وقتی با عدد رفع میشه، یه وقتی با ذر و مساحت رفع میشه، یه وقتی با مشاهده کارشناس رفع میشه، یه وقتی با این باسکولایی که چندین کیلو تفاوت وزن دارد بعض غرر رفع میشه. ما در معامله رفع غرر میخواییم، نه اینکه حتما این رو با کیل بفروشیم یا حتما این رو با وزن بفروشیم. حالا ما اگر یه چیزی رو که کیلیست با وزن فروختیم و کاملا غرر رفع شد، این معامله باطل است. یه چیزی که وزنیست این رو کاملا با کیل فروختیم، در روزگاری که تخمور عددی بود، اگر همون روزگار با وزن می فروختن که غرر کاملا رفع میشه، چون اینا اما عبرت است، اینا موضوعیت که ندارد. شمارش برای معدودها، مصر برای ممسوها و مزروها که زر میشوند، اینا برای که غرر رفع میشه. حالا اگه ما توانستیم غرر رو با عامل قویتر و غنیتر حل کنیم، بازم حتما باید مصر بکنیم. این که نظیر دو رکعت نماز صبح نیست که نمیشه کم و زیاد کرد. که در بیع برای اینکه قرار رفع بشه، بسیار خوب، فعلا مردم این رو با وزن قرار رفع میکنن، بسیار خوب. ما یه راه دقیق تری داریم که بفهمیم یا لاقل مثل این است که قرار رفع بشه. به چه دلیل این باطل باشد؟ مگر ما بیش از رفع قرار در بیع لازم داریم؟ قرار اگه معنی خطر است با این ابزار دقیق حل میشه، اگر به معنای جهالت است با این ابزار دقیق حل میشه. حتما ما بیایم بگیم که خرید و فروش هم باید برابر کیل و وزن عصر نبی باشه. ما هم منتها خدا غریق رحمت کنی اون فقه های نامآور مرومسی آباقر و حبه بهبانی هم سال زاله اینا در اصل دخالت دادن عقل جلوی این اجحاف تندروی های این اخباری ها رو گرفتن. خب این به شما ناسبه. بنابراین نه تنها مشکل مسئله ربا حل می شود، یعنی هر اصلی تابع روزگار خودشه، وضع بیع و شرا و سایر عقود هم حل می شود. بنابراین از این جهت محضوری نداریم. بله، همون عقل میگوید که من در بسیاری از امور احکام و حکم را نمیفهمم تا به اشاره ام. مهمترین دلیل ضرورت وحی و نبوت رو عقل ثابت کرد دیگر. اول کسی که میگوید آمنا و سلمنا در برابر این بطلان قیاس عقل است. حضرت فرمود اگه کسی یک انگشت کسی رو قطع بکند با 10 شتر دیه بده، 2 انگشت قطع بکند با 20 شتر دیه بده، 3 انگشت قطع بکند با 30 شتر دور بده، 4 انگشت قطع بکند با 20 شتر دور بده. اول کسی گفت آمنا و سلمنا عقل بود. عقل گفت من از دیه خبر ندارم، اسرار گذشته خبر ندارم، اسرار آینده خبر ندارم، من شما رو به عنوان معصوم به حجت خدا میشناسم. خب مگر اسرار عالم برای عقل روشنه؟ اسرار مهمترین و دقیقترین برهان ضرورت وحی و نبوت و عصمت امامت رو عقل قامه کرده دیگه. وقت خود عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم افراد آگاه به شریعت الهی هستن، میفهمم که علامتشون اینه، به نام امام است، به نام پیغمبر علیه السلام است، من باید اطاعت کنم. اما در اینجا که روشن نیست، صرف احتمال است. خب به چه مناسبت محقق فتوا میداد توی عصر نبی؟ اگه روایتی باشد آمنا و سلمنا، این نقطی نباشد چرا؟ نظیر اون لبنه، در جریان لبنه همه ما قبول کردیم. چرا؟ برای اینکه در کنار این بیان که فرمودند ارتفاع موقف نمازگزار نسبت به موقف مسجد او به اندازه یک لبنه باشد، در کنارش این هست که اربع اصابه مذمومه. و وقت مراجعه کرده بودند به همون لبنه و خشت دیدن که قطر خشت های مدینه در عصر صادر شدن این حدیث 4 انگشت بود. این آمنا و سلمنا. اما حالا دیگه لبنه و خشت و چه خشت قطری بیشتر چه قطری خشت کمتر، این معیار نیست. اون چون معیار مشخص شد، اما اینجا ما هیچ معیاری نداریم، هیچ دلیل نداریم. روایات مربوط به ربا 3 طایفه بود که همین شمردیم، هیچ کدام عصر حضرت رو معیار قرار ندادن. که بنابراین بسیار خوب، نه مسئله ربا غیر چون تعبد است. الان شما ببینید جهان رو این بانکداری دانشکده ها دارد، وی رو عقل میدونه که ما چی روی سود بگیریم، این روی عقل اقتصادی میدونه، و قرآن این رو دیوانگی میدونه. ما میگیم چشم، خیلی فرقه. الان چندین دانشکده هست برای اینکه ما چی روی از مردم سود بگیریم، مردم رو غارت بکنیم، وی رو عقل میدونه، علم میدونه. اما دین فرماد که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. این مخبتانه دارد زندگی میکند. مگه میشه مال مردم غارت کرد به نام سود؟ بارها به عرضتون رسید جامعه را گذشت و قرض الحسنه و محبت اداره می کند. جامعه که طورش قرض و حسنه نیست، محبت نیست، جامعه که ربا در شاکم است، حداقل نتیجهش همین 12 میلیون پرونده است که رو دستگاه قضایی است. که این 12 پرونده یعنی 12 میلیون به جان هم افتادن، هر نفری هم عضو یه خانواد 3-4-5 نفری هست. در حقیقت این 70 میلیون 60 میلیونشون درگیر همان به جان هم افتادن. حالا اون استرسش، اون سکتهاش، اون مرگای زودرسش، اون داروهاش، اون خطرهای بیماریش که چندین برابر هزینه میشه، اون شکایت های دستگاه قضایی هیچ این 13 میلیون ایده. این که ما میریم حرم در دیوار این خاندان رو میبوسیم برای که اینا واقع ما رو آدم کردن. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و زندگی با این وضع نمیشه شما دارید بکنید. فرمود تزاورو، یک دیگر رو ترش نکنید، به سراغ یک دیگر برید، جلسات خصوصی داشته باشید، اهل یک کوچه هفته یک بار کنار هم بشینن، یه استکان چای میل کنن، یه آیه یا حدیث بخونن، با یک دیگر آشنا بشن. فرمود تزاورو، چرا؟ فإن في زيارتكم إحياء لأحاديثنا. اما شما شیعیان مایید، وقتی کنار هم نشستید حرفای ما رو نقل میکنید. و احادیثنا تعطف بعضكم على بعض، این احادیث ما عاطفه ایجاد میکنه، گذشت ایجاد میکنه. شما برای یه جای پارک پرونده قضایی تشکیل نمیدید، دعوا نمیکنید. و احادیثنا تعطف بعضكم على بعض، این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه که بارها برسون رسید، یه حرف حقیه. الان این برج هایی که میسازن اگر همش سنگ باشه، همش آهن باشه، که رو هم جمع نمیشه که. اگر یه سنگی زیر هست، یه سنگی وقتی روی او قرار میگیرد که یک ملات نرمی این وسط باشد، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. فرمود عاطفه گذشت، ادب اون ملات زندگی است و حرفهای ما اون ملات زندگی است. گوش ندادی 13-14 میلیون پرونده رو بردید دستگاه قضایی، مگر هزینه اینها کمه؟ خب اگه کسی قرض الحسنه بده، گذشته اون فواید و برکات غیبی و معنوی، ضرر مادیش هم کمه، این دعواها کمه، این چکی بی محل کشیدن کمه، این انکار کردن ها کمه. این سبک زندگی است. درباره ربا چون قبول کردیم اینها رو، با برهان قبول کردیم که خیلی از اسرار عالم است که ما نمیفهمیم. الان یکی از چیزهایی که عقل دست بردار نیست، هر چی بهش بگی دست بردار نیست، حتما روایت توجیه میکند، این است که امام معصوم است، پیغمبر معصوم است. اینا اگر یه روایتی، یه آیه ظاهرش این بود که معاذ الله امام بیراه رفته، پیغمبر رفته، عقل نمیپذیره، حتما رو توجیه میکنه. اینجا چون خود عقل مستقلا به میدان آمده که نمیشه رهبر آسمانی آلوده باشه. اگر قصه داوود سلام الله علیه است یا قصه دیگر، حتما اون آیه را، حتما اون روایت را عقل دست توجیه هست، توجیه میکند که پیغمبر، امام، اینا حتما معصوم. اما حالا احکام فقهی که بسیاری از امورش تعبدی است، عقل میگه من میفهمم که نمیفهمم. همه یتخبطه این لا یقوبون الا کما یقوب التی یتخبطه الشیطان من المس. عقل میگه چشم. اینا که عقل رو گذاشتن کنار، این ربا را، بانک‌های ربوی را، هوش و خرد اقتصادی می‌دونن که روزگار به این وضع کشید. اما وقتی که عقل باشد، یه بیان نورانی قرآن کریم با سخن شیرین سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی که کنار هم قرار بگیرد، اون هماهنگی روایت و آیه کاملا روشن میشه. تو سوره مبارکه بقره دارد که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این اصل کلی است. یعنی هر کس، ما به ابراهیم رشد دادیم، ولقد آتینا ابراهیم رشده، او رشد داره. اختصاصی البته به حضرت ابراهیم نداره، همه انبیا اینطورن. هم ما به اینا رشد دادیم، رشد و عقل و اینها مال ایناست. خب ولقد آتینا. بعد در سوره بقره فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی هیچ کس از روش خلیل خدا فاصله نمیگیره مگر انسان سفیه. این آیه بیان اون روایت معروف رو سیدن استاد فرمود این منزله عکس نقیض این آیه است. اون حدیث معروف است که العقل ما عابد به الرحمن و اکتس به الجلال. عقل اونه که آدم با او بتونه، عقل اونه که سرمایه کسب بهشت باشه، عقل اونه که با او عمل صالح بکنه، جامعه را آرام بکنه. این عقلیه. العقل ما عابد به الرحمن و اکتس به الجلال. عکس نقیض این قضیه چیه؟ ما لم یعمل بهی عباد الله و لم یکتسب به الجنه فهو لیس بعقلین. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنه فلیس بعقلین. پس من یرغب عن ملت ابراهیم فلیس بعاقل فهو سفیهون. لذا در سوره بقره فرمود این مخبتن. ما این رو علم و خرد اقتصادی میدونیم و از این هم به این صورت در آمد. هرچند فریاد بزنی بابا این جامعه جامعه عقلانی نیست، یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز، 30 روز، 1 سال، 2 سال، 3 سال خدا مهلت بده. بعد یمحقو، یمحقو یعنی یمحقو، این تهدید الهیست دیگر. و چجور شما میخواید اقتصاد مقاومتی داشته باشی؟ با چی؟ با کمر شکسته؟ در برابر چی مقاومت بکنی؟ وقتی نظام، نظام بانکداری غیر دینی شد، قهر خدا اینه که من این رو محو میکنم، و با چی شما میخواید مقاومت بکنی؟ در برابر الله میخواید مقاومت بکنی؟ یا در برابر غرب و شر مقاومت کردن آسان است، اینکه تا حال الحمدلله مقاومت شده، اما در برابر الله که نمیشه مقاومت کرد که. فرمود اگر جامعه به سمت ربا بره با من درگیره، فاذن رو به حرب من الله. وقتی با من درگیر شد منم کمرش میشکنم. وقت با کی میخوام، در چی، با چه شرایطی استعمال مقاومت میکنه؟ اینه که ما باید باور بکنیم راه برکت چیه. این همه ناله ها، این همه دعا، یعنی خدای باران رحمت بفرست. خب اگر چون چه جامعه با عمل صالح زندگی بکند، فهمود که من استقام الله غیلا، از اون راستگوتر کیه؟ فهمود و الله استقام علی طریقته لأسقیناه ما انقدقا. این اگر وظیفه شرعیش رو انجام بده، من تمام نیازهای با آبیشون حرام میکنم. البته اون نماز استسقا، اون دعای استسقا، اینا تأکید مطلب است، فضیلت مطلب است، اما این وعده صریح قرآنه. فبود اینا اگر دیگه ربا نگیرن، بجان هم نیفتن، عفاف و حجابشون محفوظ باشه، من تأمین میکنم. و الّذي استقام على طريقته لأسقيناهم ماء غدقا، فراوان من باران میدم. الان باران فراوان میده، تو روایات امام سجاد مرازی فرمید. و بعد این باران رو دستور میده به دریا بریزن. این روایت نورانی از وجود این باره که امام صادق سلام الله علیه است. مرحوم محدث قومی گویای رو تو سفینه نقل کرده. در یه مسافرتی یه شتری همراه بود که مثل اینکه میخواستن اون شتر رو نهر کنن. از یه منطقه گذشتن، اون شخصی که خدمت حضرت بود عرض کرد اینجا ما ای رو نهرش بکنیم. و ما نه، اینجا زوده. رفته یه بیابانی و همون حال اینجا نهرش کنیم. عرض کرد یه ابن رسول الله، اونجا اون محل بود و ما اگه نهر میکردیم چهار تا فقیر میخوردن، اینجا باید حیوانات بخورن. و باید این حیوانات بخورن بهتر از اون داعشی هاست، اینا خون ریزن، اینجا این حیوانات بخورن بهتر. این تو بیان سیره موجوده که امام صادق سلام الله علیه است. و باید حیف این شتر نیست که اونا بخورن، حیف این گوشت نیست اونا بخورن، این کار الهیست دیگر. شما تو روایات باران ملاحظه فرمی که این باران رو کی میفرسته، چقدر میفرسته، کجاها میفرسته. این نسوق الماء الى الارض الجنز، این آیات ملاحظه فرمی در ضمن این آیات اون روایت است، اگه اینا بیراه رفتن ما به دستور میدونه به دریاها بریزن. خب بالاخره شطر از گوشت از ید فقیرن، فقط فقیر داعشی بخوره بهتر یا حیوان؟ فقط حیوان. بنابراین ما معیار عقل و جهل را، علم و درایت را، حدود شریعت را اگر واقعا خوب ارزیابی بکنیم، زندگی میشه روح و ریحان. این که امام رضا سلام الله فرمود فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا و احادیثنا تعطفوا بعضکم علی بعض، این طور است ان شاء الله میدارین تو بشد. والحمدلله.